بیاد. من عرض میکنم که امروز همه باید دشمن رو بشناسن، همه باید نقاطی را که دشمن آماج حمله خود قرار میده بشناسن، همه باید شیوه های دشمن رو بشناسن، همه باید جایگاه حضور دشمن رو بشناسن. مثل جنگ نظامی، جنگ نظامی هم همینجور، شما اگر ندونید دشمن از کجا میخواد حمله کنه دور میخورید، اگر ندونید هدفش تصرف کجاست بتونه شما رو فریب بده دور میخورید. باید بدونید، در جنگ نرم هم همینجوره، باید بدونید دشمن چه کار میخواد بکنه، آماجش کجاست، هدفش چیه، و بشناسید روش های او رو.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انتصاب‌های جدید رئیس جمهور، آقای پزشکیان رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی و معاون امور مجلس رئیس جمهور را منصوب کرد.
حمایت نمایندگان مجلس از پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه. رئیس مجلس: نیروهای نظامی ایران درسی تاریخی به صهیونیست‌ها و حامی اصلی آن خواهند داد.
افزایش دمای هوا در استان‌های نیمه جنوبی کشور، میانگین دما از 45 درجه بیشتر شد. گرد و غبار آلودگی هوا در زاهدان را به 10 برابر حد مجاز رسید.
17 شهید در حملات صبح امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان فلسطینی در غزه، همزمان با تظاهرات جهانی در محکومیت ترور رئیس دفتر سیاسی حماس و نسل کشی در غزه.
و در پیک نیمروزی درباره قانونی بودن صدور مجوزهای عقص شده از درگاه ملی مجوزها میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی میرسه.
رئیس جمهور در احکام جداگانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی و معاون امور مجلس رئیس جمهور را تعیین کرد. آقای مسعود پزشکیان در حکم سید حمید پور محمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد. آقای پور محمدی متولد 1346، دارای دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران بوده و معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مقامی بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد از جمله سوابق اوست. همچنین با حکم رئیس جمهور، آقای شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور شد. آقای دبیری متولد 1339 و فارغ التحصیل پزشکی با تخصص پزشکی هسته است. عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورای شهر تبریز و ریاست شورای عالی استان هم از جمله سوابق اجرایی اوست. رئیس جمهور همچنین آقای علی طیب نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. آقای طیب نیا متولد 1339 و فارغ التحصیل رشته اقتصاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت 11 عضویت در شورای پول هم مهمترین سوابق اجرایی آقای طیب نیاست.
حمایت مجلس شورای اسلامی از پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه. آقای قالیباف در جلسه علنی امروز با محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در ترور مهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران در تهران و نقض حاکمیت ملی کشورمان گفت نیروهای مقتدر نظامی ما درسی تاریخی به رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا خواهند داد.
صبح امروز درهای جلسه مجلس دقایقی بر روی اصحاب رسانه بسته بود. نمایندگان در جلسه غیرعلنی موضوع شهادت اسماعیل هنیه و پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. عقربه های ساعت به 9 نزدیک شد و جلسه مجلس علنی شد.
شهید اسماعیل هنیه مهمان عزیز ما بود.
رئیس قوه مقننه در نطق پیش از دستور تاکید کرد مجلس خواستار پاسخی کوبنده، هوشمندانه و متناسب با منافع ملی به اقدام تروریستی است.
نیروهای مقتدر نظامی ما با توکل به قدرت لایزال الهی و با تکیه بر پشتوانه مردمی درس تاریخی به این دشمن تروریست و حامی فریبکارش یعنی آمریکا خواهند داد. در همین راستا این جانب به نمایندگی از منتخبین مردم همانند عموم ملت ایران اعلام می کنم مجلس شورای اسلامی خواستار واکنشی بازدارنده با حفظ منافع ملی است تا خونخواهی در خور شأن مهمان شهید ما نیز صورت گیرد و از تصمیمات مسئولان زیرفت برای زمان نوع و چگونگی واکنش به تعرض صورت گرفته حمایت کامل می کند.
در ادامه دستور کار مجلس نمایندگان رئیس کمیسیون اصل 90 را برای اجلاسیه اول مجلس 12 انتخاب کردند. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
جناب آقای پژمانفر با 156 رأی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 برای مدت 1 انتخاب شدند.
وکلای ملت همچنین نمایندگان ناظر مجامع و شوراها از جمله شورای عالی مسکن، هیئت عالی گزینش، شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، شورای عالی بیمه، شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی، شورای حقوق و دستمزد و ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب کردند. نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی طرح‌ها و مسائل روز کشور از ساعت 14 تشکیل جلسه دادند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه از کشورهای اسلامی خواست مراودات تجاری و مالی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم 8 دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی با عنوان دفاع از مردم مظلوم فلسطین محور مقاومت و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی گفت اگر اقدامات بازدارنده‌ای برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی برداشته نشود، این رژیم پس از غزه به لبنان و دیگر کشورهای اسلامی تجاوز می‌کند. رئیس قوه قضاییه همچنین جنایت‌های صهیونیست‌ها را در سایه سکوت مجامع بین‌المللی و دولت‌های غربی دانست.
امروز واژه‌ها قاصرند از اینکه این رژیم را معرفی کنند، بگن جنایتکار جنگی کمه، بگن آدمکش کمه، بگن نسل کشی کمه، بگن شکنجهگر کمه. هر واژه‌ای که ما در مقابل این رژیم سفاک به کار ببریم، نتونستیم ماهیت این جنایتکاران را برملا بکنیم اونطوری که هستن.
سرپرست وزارت امور خارجه به وزیران خارجه مصر و اردن گفت عزم ایران برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی جدی است. ادامه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی و وضع غرب آسیا مهمترین محور گفتگوی وزیران خارجه مصر و اردن با آقای باقری بود. سرپرست وزارت امور خارجه در پاسخ به تماس تلفنی این دو مقام منطقه گفت کشورهای اسلامی باید با گرفتن موضعی واحد و قاطع و اقداماتی هماهنگ از ادامه نسل‌کشی در غزه و گسترش تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه جلوگیری کنند. در 48 ساعت گذشته این دومین گفتگوی تلفنی وزیران خارجه مصر و اردن با آقای باقری بوده است. مصر و اردن با فلسطین اشغالی همسایه‌اند.
از حملات زمینی، هوایی و دریایی به غزه تا سوختن چادر آوارگان در آتش حملات اشغالگران، 17 شهید دیگر نتیجه ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان فلسطینی را در داخل بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند. تا این لحظه شهادت 5 فلسطینی تایید شده. بیش از 18 نفر هم مجروح شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی هم در دیرالبلح 3 فلسطینی دیگر شهید و شماری زخمی شدند. منطقه الفاخوره در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم از سوی اشغالگران صهیونیست بمباران و 4 فلسطینی شهید، 8 نفر زخمی شدند. یکی از شهدا کودک است. 5 فلسطینی هم در حمله هوایی اشغالگران به محله زیتون و شجاعیه شهر غزه به شهادت رسیدند. همزمان با حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌های البریج و النصیرات در مرکز نوار غزه، ساحل دریایی غزه هدف حملات ناوچه‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
در عملیات استشهادی نزدیک تل‌آویو 2 صهیونیست کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بنابر اعلام پلیس رژیم صهیونیستی، عامل عملیات از ساکنان کرانه باختری بوده و با سلاح سرد به صهیونیست‌ها حمله کرده است. حال زخمی‌ها بسیار وخیم اعلام شده و عامل عملیات به شهادت رسیده. کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه خود با تبریک عملیات شهادت طلبانه صبح امروز اعلام کرد این عملیات نشانه پوشالی بودن رژیم صهیونیستی در برابر اراده مبارزان قهرمان فلسطین است. کمیته های مقاومت فلسطین بر ادامه مقابله با قاتلان جنایتکار صهیونیست تاکید کردند.
رئیس جریان مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی معتقد است عملیات شهادت طلبانه صبح امروز در تل‌آویو گواه فروپاشی امنیت صهیونیست است. یائیر لاپید با بیان اینکه هیچ وزیری ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از بن‌گویر نیست گفت در حالی که امنیت اسرائیلی ها از بین رفته، تنها کاری که از وزیر امنیت برمی‌آید مصاحبه های تحریک‌آمیز است. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز با حضور در محل عملیات ضد صهیونیستی در جنوب تل‌آویو از صهیونیست‌ها خواست همراه خود سلاح حمل کنند. کمیسر پلیس رژیم صهیونیستی هم عملیات هولون را نشانه وضع امنیتی خطرناک در فلسطین اشغالی دانسته. کمیته‌های مقاومت فلسطین عملیات شهادت طلبانه در منطقه هولون را سیلی محکمی به نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و نشانه پوشالی بودن رژیم صهیونیستی در برابر اراده مبارزان قهرمان فلسطین اعلام کردند. گردان‌های عزالدین قسام هم در واکنش به عملیات امروز در تل‌آویو پیامی با مضمون از فاصله صفر هدف قرار می‌دهیم در فضای مجازی منتشر کرد.
تظاهرات گسترده در محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه و ادامه نسل کشی در غزه در چند شهر ترکیه از جمله دیاربکر و آنکارا برگزار شد. ده ها هزار نفر از مردم این دو شهر علیه اشغالگران شعار سر دادند و انزجار خود را به علت کشتار مردم غزه و ترور اسماعیل هنیه اعلام کردند. اردنی ها هم با حضور گسترده در عمان پایتخت این کشور با حمله پرچم فلسطین در حمایت از غزه و مقاومت شعار سر دادند و ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. در نیویورک آمریکا هم تظاهرات حمایت از مردم غزه و اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور در حمایت همه جانبه از رژیم اشغالگر با حضور صدها معترض برگزار شد. حامیان فلسطین در روتردام هلند هم به خیابان‌ها آمدند. معترضان برقراری هرچه سریع‌تر آتش‌بس در غزه را خواستار شدند. همچنین هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان در اعتراض به حمله‌های اسرائیل به نوار غزه با برداشتن برافراشتن پرچم‌های فلسطین و سردادن شعارهایی در حمایت از فلسطین شرکت کردند. در انگلیس هم در پی تداوم نسل کشی فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی و اقدامات تروریستی این رژیم در منطقه، ده‌ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون در خیابان‌های مرکزی لندن علیه این رژیم و حامیانش تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات توقف حمایت‌های سیاسی مالی و تسلیحاتی دولت انگلیس را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه در 10 ماه اخیر حدود 40,000 نفر در این باریکه به شهادت رسیدند و 91,000 نفر هم زخمی شدند.
خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و اقدام تروریستی این رژیم در خیابان‌های مرکزی لندن. بن جمال، مدیر ائتلاف همبستگی با فلسطین در انگلیس:
از آنجایی که اسرائیل پلید است، هر قساوتی را مرتکب می شود و ابایی ندارد که هر قانون بین المللی را نقض کند. این واقعیت اسرائیل است که جهانیان در حمله به بیروت و ایران شاهد بودند که چگونه هنیه را به شهادت رساند.
یک فعال مدنی:
خیلی واضحه که اسرائیل با اقدامات تروریستی در لبنان و ایران دنبال گسترش جنگه تا شکست خفتبارش رو زیر آتش گسترش جنگ پنهان کنه. او با ترور هنیه که مذاکره کننده برای پایان جنگ بود نشون داد دنبال جنگ منطقه‌ایه تا بلکه از نابودی نجات پیدا کنه.
موجب فزاینده خشم و نفرت قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون علیه اسرائیل و اقدامات تروریستیش. فعال مدنی در انگلیس:
مردم دیدن در فلسطین، لبنان و ایران هفته گذشته چه اقدامات تروریستی انجام شده.
مصطفی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بیشینه دمای شماری از شهرهای واقع در نیمه شمالی کشور افزایش یافت. برخی نواحی استانهای تهران، سمنان، قم و اصفهان امروز با افزایش نسبی دما روز بسیار گرمی را پشت سر می گذارند. بیشینه دمای دهلوران در ایلام، اهواز در خوزستان، دلگان در سیستان و بلوچستان، لامرد در فارس، شهداد در کرمان و بافق در یزد امروز هم از 45 درجه فراتر می رود. در 24 ساعت گذشته بافق با 49 درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین شهر بوده است.
گرما که اصلا بیداد میکنه، ما که تحمل نمیکنیم تا اون هوا گرمه میذاریم میریم از قم بیرون.
سرکار خانم با گرما چی کار میکنی؟
حالا اگه ضرورتی نداشته باشه بیرون سعی میکنم نیام، ولی دیگه وقتی مجبورم میام، یه بطری آب میارم.
والا الان هوا که واقعا خیلی خیلی گرمه،
واقعا هوا خیلی گرم شده. امسال که دیگه وحشتناک گرم شده، شرجی هم بالا.
امسال که علاوه تر گرم شده یز با نمیدونم چرا اینجوری شده.
سعی میکنم وقتی که هوا خیلی گرمه تردد نداشته باشم.
کار منم ساختمونه که اصلا هیچ تعطیله فلان کار.
گرما تا خط فرساه، بخوام باید تحمل کنم.
سازمان هواشناسی برای جنوب شرق کشور و همچنین برخی نواحی استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و جزایر واقع در تنگه هرمز ناپایداری‌های موسمی را پیش‌بینی و هشدار نارنجی صادر کرده است. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای 5 روز آینده فعالیت مانسون رو در کشورمون داریم. در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، بخشایی از هرمزگان، بخشای جنوب کرمان و جنوب استان فارس، مناطق شرقی خلیج فارس، جزایر واقع در تنگه هرمز و همچنین دریای عمان پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم. احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه در این مناطق وجود داره. بیشترین شدت بارش‌هایی که اتفاق می‌افته برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ویژه در بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان و مناطقی از استان هرمزگان خواهد بود که به سبب شدت بارش‌ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق وجود داره. از این رو توصیه میکنیم که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و صعود به ارتفاع در این مناطق طی روزهایی که خدمتون عرض کردم جدا خودداری بشه. در سایر بخش های کشور پیش بینی میکنیم که روند افزایش دما رو داشته باشیم و آسمانی صاف و آفتابی رو در غالب مناطق کشور خواهیم داشت.
وزش باد شدید و گرد و خاک در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت بر اثر طوفان‌های گرد و غبار آلودگی هوا در زاهدان به 10 برابر حد مجاز رسیده.
در تابستان‌های دور رطوبت و خنکای همون را برای اهالی سیستان به ارمغان می‌آورد. ولی حالا غبار ناشی از این بادها تحمل گرمای تابستان را دشوار کرده.
کلی ده که ویال روز تمام داخل شنه روان ماسه.
بادهای 120 روزه نه تنها زندگی مردم را مختل کرده،
سرعت باد به حد زیاد است که امان مردم این منطقه را بریده،
بلکه عده‌ای را هم به مهاجرت واداشته.
ما 170 خانوار جمعیت ما بیده، الان 80-90 خانوار ما مهاجرت کرد.
اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اعلام کرده در 4 ماهه اول سال شاخص کیفیت هوا 44 روز در شمال این استان در وضع خطرناک بوده. علی مرادی، مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان:
حتی دستگاه‌های سنجش غبار محیط زیست هم از کار افتاده.
در روزهای اخیر سرعت وزش باد در این منطقه به 115 کیلومتر بر ساعت رسیده و دید افقی در برخی شهرها کمتر از 200 متر گزارش شده.
یعنی اینجا باید بستی کامل.
حیدری، مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان:
از ابتدای سال 1403 تعداد 108 روز سرعت بادمون در منطقه سیستان به بالای 54 کیلومتر بر ساعت رسیده و حدود 18 روز هم سرعت باد به 100 کیلومتر بر ساعت رسیده و 5 روز هم ما طوفان شدید گرد و خاک رو در منطقه سیستان داشتیم.
در سیستان و بلوچستان حدود 900 هزار هکتار منطقه غبارخیز وجود دارد که نیمی از آن را مراتع و زمین‌های کشاورزی و نیم دیگر را اراضی تالابی تشکیل می‌دهد. آنچه کانون‌های گرد و غبار را فعال‌تر از گذشته کرده، تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی است. علی مرادی، مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان:
آبی هم که از رودخانه هیرمند وارد ایران شده امسال بیشتر جهت ذخایر آب شرب استفاده شد و ما نتونستیم سطح تالاب رو مرطوب کنیم آنچنان که بتونیم جلوی گرد و غبار رو بگیریم. کشور همسایه‌مون افغانستان هم باید بدونه که هر چقدر در بحث تامین حقابه زیست محیطی تالاب با ما همکاری کنه، به نوعی به نفع خودش هم است، چرا که استانهای غربی افغانستان هم همین شرایط بسیار بحرانی رو دارن.
به گفته یک کارشناسان، علاوه بر همکاری مشترک با کشور همسایه، راه عبور از این بحران مدیریت صحیح منابع آب و خاک، افزایش تاب‌آوری و آگاهی بخشی به مردم است. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما. فراجا و رسانه ملی همکاری‌های رسانه‌ایشان را گسترش می‌دهند. فرماندهان فراجا و مدیران رسانه ملی برای افزایش تولیدات کمی و کیفی پلیسی در صدا و سیما تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
نشستی مشترک برای افزایش همکاری‌های رسانه‌ای میان فراجا و رسانه ملی. سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
سطح همکاری‌ها هر روز نسبت به گذشته رو به تصاعد هست، فنی تر هست، حرفه‌ای تر هست و در یک روش هدفمند قرار گرفته که تولیدات فاخری انشالله در دست تهیه است که میتونه در آینده نزدیک روی آنتن قرار بگیره.
افزایش احساس امنیت در جامعه از جمله محورهای این نشست بود. پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی:
اون چیزی که ما از رابطه و تعامل متوجه میشیم، بخش کوچیکش در تعامل‌ها و ارتباطات و هماهنگی‌های خبری و بحثی که روزانه بین ما و دوستانمون در انتظامی در جریان، اما بزرگتر از اون و فراتر از اون فرهنگسازی هست که باید برای تثبیت اقتدار نیروهای انتظامی کشور که مسئول نظم و امنیت کشور هستن باید اتفاق بیفته.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رسانه ملی و فراجا بخش دیگری از این جلسه 2 ساعته بود. سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
قرار بر این هم شد که یک برنامه و موافقت راهبردی برای مدت زمان طولانی تر از همه وجه‌ها نوشته بشه و انشالله به اجرا گذاشته بشه.
محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
فروش بلیت قطار اربعین از فردا دوشنبه 15 مرداد ساعت 9 صبح شروع می شود. به گفته مدیرعامل راه آهن، همه بلیت ها یک جا در 25 سکوی اینترنتی عرضه می شود و 3 ساعت بعد آژانس ها نیز برای فروش بلیت اقدام خواهند کرد. آقای صالحی افزود قیمت بلیت تغییر نداشته و با همان قیمت قبل به زائران فروخته می شود. مدیرعامل راه آهن افزود در این ایام قطارهای فوق‌العاده از مشهد به کرمانشاه، تهران به کرمانشاه، مشهد به اهواز و مشهد به خرمشهر در نظر گرفته شده. شرکت راه آهن برای ایام اربعین در مجموع 600 هزار صندلی در قالب 1100 رام قطار برای خدمت رسانی به زائران پیش بینی کرده.
افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بالای 65 سال باید در پایانه‌های مرزی اربعین واکسن بزنند. وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه دریافت واکسن سرخک و سرخجه در پایانه‌های مرزی برای افراد بالای 65 سال یا دچار نقص ایمنی الزامی است افزود، در این پایانه‌ها گروه‌ها و نیروهای بهداشتی و درمانی حضور دارند تا زائران را در زمان رفت و برگشت مورد پایش قرار دهند و خدمات بهداشتی را عرضه کنند. بهرام عین‌اللهی افسود برای جلوگیری از گرمازدگی مردم هم بیمارستان‌های مجهز با امکانات سرمایشی خوب احداث شده است. وزیر بهداشت همچنین با اشاره به فعالیت پشه‌ای آیدس در عراق گفت هموطنان مراقب باشند، در صورتی که فعالیت جوی تغییر کند امکان انتقال بیماری، رشد و تکثیر پشه وجود دارد.
10 سال از برپایی نخستین موکب ایرانی اربعین گذشت. خادمان موکب امامزاده محمد هلال ابن علی اصفهان نخستین موکب داران ایرانی هستند و از سال 93 همه ساله در خدمت زائران اربعین حسینی در کربلا بودند.
قصه به 10 سال پیش برمیگرده. خوشبنایی آرانی موکب دار
به عنوان یک کاروان حلیم‌پزی سنتی اعزام شدیم.
محل وقوع این داستان کربلاست.
سال 93 که رفتیم هنوز مکان خاصی نداشتیم و روز اربعین سال 1393 بود که یکی از رفقایی که همسایگان همون منطقه بودش از دوستان عراقی یه زمینی رو به متراژ تقریبا 1000 متر به ما هبه کردن و ما آغاز به کار ساخت اولین موکب ایرانی رو در مسیر نجف کربلا بنیان کردیم.
اولین
و حالا 10 ساله که در عمود 1124 سرپناهی شدند برای زائران امام حسین.
خدمات اسکان داریم هم در ما و امسال تونستیم که یک واحد پخت کیک های ایرانی رو اونجا راه اندازی کنیم که انشالله روزانه بالغ بر 20,000 عدد کیک اونجا تولید خواهد شد.
برای خادمان این موکب فرق نمی کنه چه شغلی داشته باشن، اربعین که میشه میشن خدمت گذار زائران.
حدود 150 نفر خادم ما داریم و 50-60 نفر هم خادم تو بحث درمان داریم که درمانگامون فعالیت میکنن.
علیزاده پرستار.
ارزشمندتر از این نیست. بتونیم به زائر ابو عبدالله خدمت
کنیم. یعنی چیزی ما برای
عرفان سادات شهیم پزشک.
کارهای طبیعی که توی طول سال انجام میدیم. اینجا همه چیز یه حال هوای دیگه داره.
از روزهایی گفتن که تحمل گرمای هوا نه تنها مانع کارشان نبود، بلکه عشق به امام حسین گرما و حرارت حرارتی دیگر در دلشان ایجاد کرده بود. مرادپور موکبدار.
اخشورخونه اونجا بود، اون وقت گفتن که شما از 4 صبح باید بیاین، حد اکثر تا 6 یا 7 صبح میتونین پتوی شستشو کنین که گرفتار گرمای هوا نشین. داریم ظرف نیم ساعت شاید میبردیم پتوها رو، پتوی سری بعد رو بیاریم روی این داربست رو بندازیم، این پتوها میدیم خشک شده و باد میزنه میره، اینقدر گرمای شدیدی.
لذتی که داره حاکمه بر این سختی که هستی.
و حالا خواستش این است
انشالله تو این مسیری که هستیم خسارت دنیایی و آخرت نباشیم، ظاهرا از دست ما راضی باشن.
بهرام حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
هیکل شهید تازه تفحص شده دوران انقلاب حسین سامی مقام پس از تشییع در گلزار شهدای سمیرم اصفهان در جوار امامزاده ابراهیم علیه السلام آرام گرفته. حسین سامی مقام سالها اسیر ضد انقلاب بود که 14 مرداد سال 59 به همراه 6 تن از همرزمانش اعدام و پس از 44 سال پیکرش در سردشت تفحص شده است.
حجم معاملات تجارت الکترونیک ایران در 3 سال گذشته 200% افزایش داشته. در این مدت تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک هم افزایشی بوده. آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت:
حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از موضوعات اقتصاد دیجیتال در ایران در سالهای گذشته رشد بسیار بسیار قابل توجهی داشته. ما در 3 سال 1400، 1401 و 1402 تقریبا حجم معاملات تجارت الکترونیکی ما 2 برابر شده، یعنی 2 برابر رشد داشته و از 1100 همت به 3200 همت رسیده، یعنی 3 برابر شده.